ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. امام صادق علیه السلام درباره قرآنی که به او مراجعه نشود و در خانه ای باشد و بر او غبار عدم رجوع و غبار غربت گرفته شده باشد میفرماید: ثلاثتون یشکون الی الله عز و جل. سه گروهند که در صحرای محشر به درگاه پروردگار شکایت میکنند. اولی اون مسجدی است که اهل او به او مراجعه نکنند و دومی عالمی است که بین جهالی باشد که او رو تنها بگذارند و به او مراجعه نکنند، و خلاصه سوم و مصحف معلق قد وقع علیه القبار لا یقرأ فیه. اون قرآنی است که در خانه ای تنها رها شده باشد و بر او غبار گرفته شده باشد و اون قرآن را نخونند. این رو از این جهت عرض کردم که عزیزان و اون کسانی که علاقمند به قرآن هستند باید توجه داشته باشند که استمرار قرائت از قرآن و مراجعه به قرآن یک فرض و واجب بر همه مسلمانان. و اما میرسیم به بحث همیشگیمون، یعنی ترجمه و دقت در واژه‌های آیات سوره مبارکه حمد که طی چند برنامه است در آیه ششم، یعنی آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم بررسی میکنیم. عنایت دارید که آیه شریفه این گونه است که میفرماید: بار پروردگارا ما را به راه مستقیم و صراط مستقیم هدایت نما. اولین واژه این آیه شریفه واژه هدایت بود که به اجمال گفتیم که هدایت به معنای ارائه طریق، اما در مراتب بالاتر ارائه طریق می شود شدت راهنمایی و راهنمایی بیشتر و بالاتر تا در عالی ترین مراتب می شود هدایت، یعنی ایصال الی المطلوب و رسانیدن بنده و اون مهتدی به مطلوب نهایی که حیات طیبه باشد. این مطلب رو در تفاسیر مختلف و در کتاب‌های لغت مختلف پیگیری می‌کردیم و رسیدیم به تفسیر شریف المیزان و توضیح این مراتب تا دقیق‌تر در این برنامه به خدمتتون نکاتی رو ارائه کنم. در تفسیر شریف المیزان گفتیم به تبع کتاب‌های لغت مثل جناب راغب در مفردات هدایت رو ذو مراتب می‌داند. در اونجا می‌فرماید که اولین مرتبه هدایت همون هدایت عام تشریعی است که برای همه انسان هاست و در اینجا اون رو بعد ما معنا کنیم به هدایت به معنای ارائه طریق، مثل آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما مراتب بالاتر هدایت از هدایت به سوی راه‌های بالاتر و فهم دقیق‌تر معارف توحید آغاز می‌شود تا به آنجا که به مرتبه حیات طیبه و استقرار و تمکن در توحید ختم میشه. که البته در اونجا ختم چه بسا تعبیر درستی نباشه، بلکه گویی شخصی که در مراتب عالی توحیدم قرار میگیره در تحت هدایت خاص الخاص پروردگار که همون ایصال الی مطلوب باشه، در مسیر فهم معارف بلندتر توحید دائما در تحت رحمت رحیمیه پروردگار قرار میگیره و روح الهی و تثبیت ایمان در قلب او قدم به قدم او رو در مراتب بالاتر همراهی میکنه. همونی که پروردگار میفرماید یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم در سوره یونس، که خداوند اونها رو به واسطه ایمانی که آوردند و استقراری که در ایمان داشتند هدایت میکند تا به بهشت نعیم برسند، و از سوی دیگر شرح صدر به آنها میدهد که در سوره زمر میفرماید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، اون کسی که به واسطه هدایت الهی خداوند به او شرح صدر عنایت فرمود و شرح صدر او برای اسلام یعنی تسلیم یعنی بندگی و سر سلم و صفا و قبول و تعبد در درگاه پروردگار آورد، این چنین شخصی بر نوری از ناحیه پروردگارش است. پس ببینید هدایت در اینجا می شود علی نور من ربه بودن. لذا خداوند در ذیل آیه می فرماید ذالک هدالله یهدی بهی من یشا، این که انسان در زندگی دائما در تحت نور پروردگار زندگیش نورانی بشود و به نور الهی در میان مردم حرکت بکند، این همون هدایت دوم و سوم و مراتب عالی تر هدایت که یهدی بهی من یشا. از مجموعه این نکاتی که عرض کردم معلوم میشه که پس بنابراین این هدایت به معنای ارائه طریق مسلم، در این تردید نمی کنیم که هدایت برای عموم انسانها به همون معنای ارشاد و ارائه طریق در برابر اضلال و گمراهی. اما هدایت به معنای دوم یعنی هدایت در مراتب بالاتر دیگر به معنای ارائه طریق نیست، بلکه معنای ایصال الی المطلوبه و البته چنین هدایتی اختصاص به مؤمنین خاص داره. حالا باید ببینیم با توجه به این بررسی نسبتاً گسترده‌ای که طی چند برنامه پیرامون لغت هدایت کردیم، آیا در آیه ششم سوره حمد میتوانیم مرتبه اول رو معنا کنیم یا باید معنای دومی بکنیم که مرتبه دومه یا جمع میان اینها رو هم ما میتونیم بکنیم؟ اجازه میخوام اول یک مروری به سیاق آیات بکنیم. عنایت دارید در سوره حمد سیاق آیات اینگونه بود که سوره مبارکه اولا با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شد و سپس با حمد الهی، و اینکه این حمد را اختصاص داد به برجسته ترین صفت پروردگار یعنی مقام الوهیت و مقام الله، یعنی اون خدایی که مجمع همه کمالات و همه اسماء جمالی و جلالی و همه صفات کمالی است، و عرضه داشت الحمد لله، و سپس این الله رو به صفات گوناگون در آیات بعد و خود همون آیه ستود. اول اسم به ربوبیت رب العالمین و سپس به رحمانیت و رحیمیت که همگی مظاهری از هدایت الهی است، یعنی بنده‌ای که هدایت می‌شود در تحت رحمت رحمانیه و رحیمیه پروردگار قرار می‌گیره، ظاهر و باطن او در تحت رحمت، یکی به هدایت تکوینی و دومی به هدایت تشریعی، و بالاخره در آیه بعد فرمود مالک یوم الدین، یعنی اذعان به مالکیت علل اطلاق پروردگار کرد. طبیعیه که کسی که خداوند رو به این صفات می ستاید یک بنده معمولی نیست، بلکه مؤمنی است که آرام آرام از مقام توحید افعالی به توحید صفاتی تا مراتب عالی تر توحید خداوند رو می ستاید و جهانبینی خودشو درباره توحید اذعان می کند و ابراز می کند. لذا گفتیم در این مقامی که ناگهان از آیه پنجم به بعد مقام غیب به التفات به حضور بدل می شود و ضمایر از غیب به خطاب برمی گرده. لذا در آیه پنجم عرضه داشت که ایاک نعبد و ایاک نستعین. طبیعی است که عموم مردم و یک افراد عادی این مراتب رو نمی تونن طی بکنن. این نحوه سخن گفتن تا در مقام حضور و خداوند رو در همه وجوه و در همه جلوه ها و در لحظه لحظه زندگی حضوراً دیدن، این خاص اولیاء الهی و بندگانی است که در این مقام با پروردگار سخن میگن. طبیعی است در این مقام وقتی گفته می شود اهدنا الصراط المستقیم، یعنی از پروردگار صرف ارائه طریق درخواست نشده، بلکه در این مقام طلب عالی ترین هدایت ها رو از پروردگار می کنه و عرضه می دارد که بار اله ما را در هدایت به بهترین راهی که در کوتاه ترین و مطمئن ترین طریق به سوی تو راه نمایی می کنه، حتی یک لحظه هم به خودمون وا مگذار، بلکه اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن و ما را برسان به صراط مستقیم خودت. این تا اینجا پس معلوم شود این اهدنا در اینجا میتواند به معنای ایصال الی المطلوب باشه، یعنی ما را برسان به صراط مستقیم، و البته میتواند در یک معنای عام به معنای ارائه طریق و ایصال الی المطلوب که صراط مستقیم باشد هر دو رو در بر بگیره. یعنی از یک سو بنده از پروردگار درخواست میکند که خدایا ما رو در زندگی به سوی صراط مستقیم خودت راه نمایی کن، و سپس در مراتب بالاتر میگوید ما را به خود وا مگذار، بلکه در رسیدن به صراط مستقیم هم ما رو کمک بکن.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
البته ظرافت این معنایی که عرض کردم و به خصوص زومراتب بودن هدایت پروردگار و این هدایت از جلوه های رحمت رحیمیه و در مرتبه بالاتر رحمت رحمانیه پروردگار هست رو وقتی واژه های صراط و مستقیم رو خدمتون عرض کردم عزیزان میتونن بهش برسن. البته عرض میکنم برنامه ما نه گنجایش این همه حجم مطلب رو داره و نه میتوان تمام این ظرافت ها رو در تحت یک ترجمه عادی گفت. لذا بنده فقط نکات برجسته رو عرض میکنم، ترکیب اونها رو به دقت و فطانت و زیرکی عزیزان شنونده واگذار میکنم. و اما به سراغ واژه بعدی، یعنی واژه صراط میریم. اهدنا الصراط المستقیم. صراط رو معمولا در کتاب های لغت به معنی راه ترجمه میکنن. کتاب های لغتی از قبیل المنجد، اقرب الموارد و لاروس، اینها معمولا ترجمه می کنند که صراط به معنی راهه، و البته صاحب منجد هم می گوید اصل این لغت لغت یونانی است که بعد به عربی برگشت، پس بنابراین در لغت یونانیش صراط به همون معنای راه بوده که در عربی هم به همین معنا ترجمه شده. جناب ابن منظور در لسان العرب میگوید صراط با سات و صراط با سین و زراط با ز، همه اینها قریب المعنا هستند و اشتقاق کبیر در اونها به خوبی به چشم میخورید و معانی هر سه اینها هم به معنای طریقه. البته توضیح این تفاوت‌ها رو ما در کتاب لغت مفردات میبینیم که چرا صراط با سات به همون معنای صراط با سینه، که توضیح رو هم در کتاب مفردات اینگونه برای ما ذکر میکند که میگوید سرطه با سین به معنای بلعیدنه. مثلا وقتی گفته میشود سرطه تعام، یعنی غذا رو بلعید، و چون شخص وقتی که غذا رو میبلعه این لقمه در مجرای مری که قرار میگیره بدون کمترین اعوجاج و انحراف خود مسیر، خود اون راه، اون غذا رو هدایت میکنه تا برسد به معده. به عبارتی دیگه اون وجه بارز در بلعیدن غذا هیچ گونه انحراف در حرکت سائر و اون سیر کننده در مسیر هستش، که کسی که در صراط قرار میگیره گویی کمترین انحرافی در مسیر تا رسیدن به هدف برای او به وجود نمیاد. وقتی که ما این واژه رو در صراط با سات به کار میبریم و به معنی راه میگیریم، یک معنای دقیق تری پس به دست میاد، که صراط هرچند به معنای راهه ولی به هر راهی صراط گفته نمیشه، بلکه به اون راه وسیع و واضح و گسترده‌ای که کسی که در او قرار گرفت بدون کمترین اعوجاج و بدون کمترین انحراف مستقیماً به مطلوب میرسه، به چنین راهی ما میگوییم صراط. پس در این جمع‌بندی معلوم میشود صراط به معنای راه واضح و روشن و بدون اعوجاج و انحراف که سالک رو در خودش به سوی هدف نهایی هدایت میکنه. چون به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، بنده تا اینجا ترجمه ای رو خدمتون ارائه میکنم و البته پیگیری لغت صراط که از لغات مشکل قرآنی هم هست رو به برنامه های بعدی مکول میکنیم. فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار پروردگارا در مقامی هستیم و از تو این مقام را طلب میکنیم که فقط و فقط تو را بپرستیم و فقط از تو در همه چیز یاری بجوییم. و بار پروردگارا اهدنا الصراط المستقیم، ما را در تحت هدایت خودت آنگونه قرار بده که اون راه واضح و روشن و بدون اعوجاجی که اگر ما در او قرار بگیریم قطعاً به کعبه مقصود میرسیم، ما رو به سوی آن راه هدایت کن و نیز برسان. به امید آنکه ما مشمول و مستجاب این دعای اولیای الهی در سوره حمد باشیم، با همگی شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی می کنم و شما رو به خدای یکتا می سپارم.